بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت. بحثمون درباره واجب نفسی و واجب غیری بود و تعریفهایی که مرحوم آقای شیخ و مرحوم آخوند مطرح کرده بودند رو دیدیم. مرحوم آقای ناینی در این حوزه وارد شدند و فل جمله فرمایش ایشون رو دیدیم. نکته بزنگاه مرحوم آقای ناینی که تمایز ایشون هست با شیخ و آقای آخوند و اشاره کردم که همین مطلبی که مرحوم آقای ناینی فرمودن در کلمات آقای بروجردی و حضرت امام هم مطرحه، در واجب بودن یا نبودن دواییست. مرحوم آقای شیخ و آخوند، مرحوم شیخ به صراحت، مرحوم آخوند به پذیرش فرمایش شیخ، نوعی اشعار داشت کلامشون بر این بودند که اگر الف به خاطر ب واجب شده حتما و حتما ب هم واجب. میگفتن اگر چیزی به خاطر ما یترتب علیه واجبه، اون ما یترتب علیه واجبه و مرحوم شیخ گفتن اصلا محال غیر از این باشه. حتی یادمون باشه حضرت شیخ تعریف رو یه قسمتیشو به خاطر این استحاله عوض کردن، گفتن لازم نیست در تعریف واجب غیری بگیم چیزی که به خاطر واجب دیگری است، بگید چیزی که به خاطر دیگری است، چون دیگری حتما واجبه، لزومی نداره شما بگید واجب. این نقطه ایست که آقای ناینی وارد شدن، یه تحقیق عمیقی مطرح کردن و میگن اصلا اینجور نیست. دقیقا همینه که آقای شیخ میفرمود محاله، ایشون میگه نه تنها محال نیست بلکه اصلا واقعا نشده. اما مطلب آقای ناینی، سوال اساسی اینه آیا غایات دوایی اینها می توانند مورد امر واقع بشن؟ آیا متصف به صفت وجوب میشن یا نه؟ مرحوم آقای ناینی می فرماید که شارع گاهی اوقات مستقیما به یک فعل امر میکنه و مطلوبش هم نفس همون عمله، همون عمل مطلوبش. هیچ هم توجه به این نداره که غرض و فائده بر این عمل مترتب میشه نمیشه. نفس این عمل قیام، نفس قعود مصلحت داره برای. البته اینو تو پرانتز از کلمات شیخ خوندیم، این خیلی کمه، اما حالا دوفره. اما گاهی اوقات امر به یک عمل میشه اما مطلوب ما اثر مترتب بر این عمله. اینجا گاهی اوقات این عمل شما و اون اثر بینشون هیچ واسطه ای نیست. به محض اینکه این عمل آمد اون اثر میاد. حالا دو حالت داره، یا این عمل علت تامه است یا جزء اخیر علت تامه است، ولی بلا فاصله بعد العمل یحصل الاثر، اثر حاصل. علت تامه چی؟ علت تامه مثالش مثل مسببات تولیدیه. الان به محض اینکه شما گفتی به تو ملکیت حاصل میشه، جزء اخیر علت تامه مثل چی؟ مثل اینکه برای اینکه این دستمال بسوزه، یک باید آتشی باشه، دو مانعی نباشه، سه این الساق به آتش پیدا کنه، بچسبه به آتش، نزدیک بشه، ولی آتش اونجا باشه، دستمال اینجا باشه، نمیسوزه. حالا همه رو فراهم میکنی، آتیش رو درست میکنی، همه رو میاری، به عنوان آخرین جز من این دستمال رو میندازم تو آتش. پس انداختن همان و سوختن همان، چون انداختن جز اخیر علت ها بود. در اینجور موارد مرحوم آقای نائینی میگه اینقدر این عمل و اون اثر با هم جره دارند، پیوند دارند، که بعضن عرف انداختن رو سوزاندن میگه. در حالی که انداختن سوزاندن، سوزاندن کار آتشه، ولی میگن زید دستمال را سوزاند. یا به خود عقد میگن ملکیت. پس برگردیم تقسیم بندیمون رو بگیم. مرحوم آقای نائینی میگه مطلوب ما گاهی نفس عمله، بدون توجه به اینکه غرض یا فایده‌ای براش مترتبه یا نه، گاهی اوقات اثر مترتب بر عمله. خود این اثر مترتب گاهی اوقات این فعل شما، فعل اختیاری، اون عمل تمام العله یا جزء اخیر علت تامه هست، مثالش همون انداختن یا به نسبت تملیک. گاهی اوقات تمام العله یا جزء اخیر علت تامه نیست. مثال، شما گیاهی رو میکاری، بذری رو میکاری، بعدن این گیاه رشد میکنه، یه دانه گندم میکاری، بعدها تبدیل به چی میشه؟ یه سنبله میشه. خب اینجا این کار شما کاشتن این بذر، این بینش و پیدایش اون سنبله کلی لوازم، کلی مسائل دیگه است. باید بارون بیاد، آفت نزنه، گرما باشه، لذا هیچ کسی هم نمیگه کاشتن بذر درآمدن گیاه هست، همچنین هم به صورت نمیگه. این تقسیم بندی در ذهنمون باشه. مرحوم آقای ناینی میگه اون جایی که نفس عمل مورد مطلوبه که هیچ، خب عمل بشه امر میشه و میره. اون جایی که نفس عمل رابطش با اثر رابطه بلا فاصله است، حالا یا جزء اخیر علت تامه یا علت تامه، این جاها شارع میتواند علاوه بر این که به عمل امر میکنه به اثر امر کنه، یا بالعکس می تواند به جای این که به اثر امر کنه به عمل امر کنه، یا به جای این که به عمل امر کنه به اثر امر کنه. من میتونم به شما بگم آقا برو این دستمال رو بنداز در آتش، درست. میتونم من بگم برو دستمال رو بسوزان، بازم درست. میتونم به شما بگم برو سیقه انکه تو را بخوان، میتونم بگم برو ازدواج کن، نتیجه رو بگم. هر دو رو بشه. اما در جایی که بین اینها فاصله است، رابطه‌شون رابطه تولیدی نیست، چیزای غیر اختیاری هم باید باشه تا این تحقق پیدا بکنه، اینجا شارع اصلا نمیتواند به این دایی به اون اثر امر کنه، چون اثر در اختیار شما نیست. شارع نمیتونه به تو بگه گیاه برویان، گیاه رویاندن که در اختیار شما نیست. تا درخت دوستی که بردهد حالیا رفتیم و بذری کاشتیم. ما بذر رو میتونیم بکاریم، اما این که حالا این گیاه که بر بده و من رفتی نداره، توان من نیست اشاره به من امر کنه. آقای شیخ چی میفرمود؟ مرحوم شیخ میگفت اگر چیزی به خاطر یه اثری واجب شده، اون اثر حتما واجبه. مرحوم آقای ناینی میگه اون اثر در بعضی از فروض ممکنه واجب باشه. اون کجاست؟ شقی که رابطه فعل و عمل، فعل و اثر رابطه علت و معلول باشه، یا جزء اخیر علت تامه و معلول، ممکنه بازم نمیگه اصلا. اون جایی که رابطه یک شیء با شیء دیگر در حالی که بین اونها یک سری وسائط غیر اختیاری است، میگه اصلا شارع نمیتواند به او امر بکنه. در حوزه اختیار شارع نیست. علت چه میدونست؟ مقدور عبد نیست. من گیاه رویاندن که وظیفه من نیست. این همون نکته ایست که تو اصطلاحات ما هست که ما مأمور به وظیفه، مأمور به نتیجه نیست. نتیجه در اختیار ما. شیخ کلی میگه بستگی داره که شارع هم کرده باشه یا نه. استدلال نیست فعلا، یعنی هر دوش اون ادعای استعاله میکنه، ایشون هم ادعای بداهت. عبارت آقای ناینی رو، ولی عبارت طولانیه، ولی چون مطلبش مطلب مهمیه، ببینید تون میخونید صفحه 12. ان المقصود الاصلی والغرض الاولى لل فاعل تارتن یکون هوه به نفسه فعلا اختیاریا للمکلف من دون نظر الى ما يترتب على ذلك الفعل من الاثر، بل ان نفس الفعل يكون مقصودا بالاصاله كما اذا كان مقصوده القيام او القعود و امثال ذلك، و اخرى يكون مقصود اصلی و غرض اولی یا اولا هو اثری که مترتب میشه بر این فعل، به حیث یکون فعل به خاطر مقدمه وصول الی ذلک الاثر اصلا واجب شده. حالا اینجا خود سوالت، یکون این فعل اختیاری یعنی عمل شما تمام العله است یا جزء اخیر از علته؟ جزء اخیر برای چی؟ برای اینکه اون اثر حاصل بشه، به حیث هیچ توسطی بین فعل و اون اثر هیچ چی دیگه نیست، مثل القا بالنسبه الی احراق، حیثو اثر احراق یترتب بر احراق در نار ترتب معلول بل علتش من دون اینکه واسطه ای بین اونا باشه اصلا. نوع دوم اینکه فعل اختیاری مقدمه اعدادی باشه، یعنی مقدمه آماده کننده باشه برای اینکه اثر مقصود مترتب بشه، به حیث یتمسد واسطه وجود داره، مثل زرع که برای اینکه میخواد سنبله بشه. خب معلومه که فعل اختیاری ما که بذر و سعی و حرص باشه اینا علت تامه نیست، به خاطر اینکه اومدن سنبله، پیدایش سنبله مقدمات دیگه یه میخواد، مثل شمس و نزول مطر و اینا. حالا این مطلب توضیح همینه، این کان اثر مقصودی که مترتب بر فعل اختیاری میشه ترتب از نوع ترتب معلول بر علت بدون اینکه واسطه ای باشه، اینجا امکنه مخالف شیخان، این امکنه مهمه، تعلق اراده فاعل بش. دقت کنید، میگه ممکن اشاره به او ارادش تعلق بگیره. باز اشاره کردم اراده از دیدگاه مرحوم ناینی تمام وجوب آن، این اراده نه وجوب، در مقابل مرحوم آقای بروجردی میرسیم، یعنی طلب میشه وجوب، امام میگه بعث میشه وجوب، لذا ایشون میگه امکنه تعلق اراده فاعل، یعنی ممکنه او واجب بشه. چرا؟ همون جوری که ارادش به فعل اختیاری تعلق میگیره، فعل اختیاری که این صفت دارد سبب حصول اون اثره. چرا؟ توضیح میدم بداهتا، میگن گفتی دلیلش چیه؟ دلیلش رو میگن بداهت، بداهتا ان الاثر یکون مسببا تولیدی یعنی للفعل معلوله و ما من شأنه ذلک یسه، میتونه فاعلش تعلق اراده بگیره، لأن قدرته لأن قدرته على السبب این قدرتش بر مسببه، و یکون تعلق اراده به کل منهما این تعلق اراده به دیگری است. از طرف بیان حمل هر کدوم بر دیگری عرفاً جایزه، ولو به دقت العقلیه الالقاء ليس احراق، ليس احراق، الغاء احراق نیست، ولی عرفن میتونن بگن فیقال الالقاء احراق. چرا؟ به خاطر اینکه خارجن این دوتا انفکاک از هم پیدا نمی کنن، اگه این باشه اونم هست، ازلا انفکاک بین اما بالوجود، لذا و توضیح میدن میگن بله حمل شایع به دقت عقلی غلطه، به خاطر اینکه الغاء وجود سببیست، احراق وجود مسببی، سبب و مسبب به وجود متمایز از همه، لذا اگه میخواید به دقت عقلی بگید نمیتونید بگید اینا حمل شایعن، این سبب یه وجوده اون مسبب یه وجوده، ولی عرفاً به خاطر عدم الانفکاک میگن. این تحقیق خوبی از آقای ناینی. و هذا الحمل و ان لم يكن حملا شایعا ثنائيا یا بالعنایت الاولیه، یه دقت، چرا؟ لان ضابط حمل ثنائی اتحاد در وجوده و در حالی که سبب و مسبب دو وجود متمایز از همه، بلا یمکن اتحاد وجود بین علت و معلول، که ای کاش میفهمون سبب و مسبب، چون علت و معلول وجودشون حالا به دقت فلسفی نگاه بکنیم علت و معلول یکیه، الا انه لما لم یکن الانفکاک بینهما فی الوجود و کان المعلول من رشهات وجود العله به هذا العنایه، یعنی مجازن میشه گفت. خب و بالجمله کل ما کان نسبت الاثر الی الفعل الاختیاری نسبت، هم کل ما بخونیم، هرگاه اثر به نسبت فعل اختیاری رابطش معلول به علت تامه یا جزء اخیر من العله بود، اینجاها یسه دوباره زیرش خط می‌زنه، یوم که میتونه اراده فاعل بهش تعلق بگیره همونطور که میتونه اراده فاعل به فعل اختیاری تعلق بگیره. اما اگر و امکان فعل اختیاری از مقدمات اعدادی بود، نوع دوم، فلا یمکن تعلق اراده فاعل به، این لا یمکن اصلا محاله. چرا؟ لخروج ای ان تحت قدرت ای و اختیاره، اصلا در اختیار درخت نیست. من رویدن گیاه که در اختیار من نیست. ولا یمکن تعلق اراده به غیر المغلوب، بل الارادت الفاعلیه مقصورت و تعلق، یعنی مقصورت تعلق یعنی فقط و فقط تعلق میگیرد به فعل اختیاری. و اما ذالک الاثر فلا یصلح الا ان یکون دائیا، انگیزه است. و مثل سیرورت زرع سنبلن انما یکون دائیا الى الحرث و سقی. و همینجاست که فرق بین دوایی و اسباب تولیدی معلوم میشه. مرحوم آقای نائینی یکی از توانمندی های بسیار قویش همین باز کردن مباحثه و جعل اصطلاحاتی که بعضن بسیار مفید فایده است. سال گذشته جعل اصطلاح خیلی خوب ازشون دیدیم، گفتیم من بعدها همه استفاده کردن، فرقی که بین متعلق و موضوع و حکم میذاشت، گفتیم خیلی مفید فایده است. متعلق هم چیه؟ موضوع هم چیه؟ این هم یک تفاوت دوباره جعل اصطلاح بین دائی و مسبب فرق داشت. حاصل فرق هم اینه، امکان تعلق اراده فاعلی به مسببات تولیدی ولی لا یمکن تعلقش به دوائی. چرا؟ به خاطر اینکه در دوائی امور خارجه از قدرت توسط داره بین فعل اختیاری و بین یه پاراگراف اینجا علکی اومده وسط عبارتمون و بین الاثر المقصود، این منهو و پاراگراف بعدی داری تو عبارت رو نداری؟ خب پس ببینم عبارت دارم اینجا هست، اونو باید برش داریم همون صفحه 13 نها کنید. خط دوم میگه ان تحت القدره بین الفعل الاختیاری و بین الاثر المقصود. این منهو یعنی این بوده تو این نرم افزارا پاورقی ها رو که اینجاست برمیدارن برن کردن تو مرد گذاشتن تو لذا منهای قبل و منهای بعد، یعنی بزنی وسط پاورقی ها. غلطه، این از منهو و پاراگراف بعدی باید حذف کنی. اینجوری میشه تحت القدره بین الفعل الاختیاری و بین الاثر المقصود، اینجوریه. اثر مقصود در خط هفتم و ششم. خب فلا یمکن تعلق اراده فاعل به و ضابط کلی بین دوائی و بین مسببات تولیدی اینه. خب ما ذکرنا، مرحوم آقای نوی دوباره اینو میگه، میگه ضابطه اینه، من انه انکان الفعل الاختیاری، انکان الفعل الاختیاری تمام العله یا جزء اخیر فهازا یکون من مسببات تولیدی، و ان لم یکون کذالک بل کان اول مقدمات یا وسط مقدمات و کان حصول الاثر متوقفا علی مقدمات دیگر، اینجا میشه فهازا یکون من دوا. خب مرحوم آقای خویی گفتیم شاگرد آقای ناینیست، در محاضرات اومده همین فرمایش آقای خویی رو یه بازش کرده یه جا دیگه توسعه بش داده. این همین عبارت آقای ناینی رو که ستیکه است، یعنی آقای ناینی میگه یا به خود فعل تعلق گرفته یا به عمل به خاطر اثر، یا به عمل تعلق گرفته به خاطر خودش یا عمل به خاطر اثر، اثر هم گفته یا بلا واسطه است یا با واسطه. آقای خوی اومده اینو دو تا شاخه کرده، یه ذره شاخهش رو توسعه داده. ایشون اینجوری اومده شاخه رو گفته، همونه، هیچ فرقی نمیکنه. میگه مطلوب ما یا نفس عمله یا اثر مترتب بر عمله. اثر مترتب بر عمل یا بدون واسطه بار میشه که همین هاست که تا حالا خوندی، یا نه واسط هم داره ولی اون واسطه در حوزه اختیار شماست. از اینجا مقدار با اون سه از آیه ناینی خوندیم فرق میکنه. خوش کنیم، مرحوم آقای نانی چی میگو؟ میفهمود من مطلوب من، یه وقت عمل شماست به ما هو هو، یه وقت عمل شماست از اون جهت که اثر دارد، اون اثر گاهی قاد یا معلوله بلا واسطه است یا عمل من از جز اخیر علت تام است، یا نه بین او و بین اون یکی واسطه وجود داره. آقای خویی میگه آقا این واسطه وجود داره خودش دو حالته، اینجا با تمایز پیدا میکنم، یعنی مقدمات اعدادی که آقای ناینی یک کاسه روندش، آقای خویی میگه، آقای ناینی میگه نه یک کاسه نیست، دو تاست، دو تقریر از فرمایش آقای ناینی ها، تقریر کاظم‌عینی، تقریر خویی. میگه این واسطه ها گاهی خود اون واسطه های دیگر در حوزه اختیار شماست. مثال بزنیم، من به شما میگم نصب سلم کن. سلم یعنی چی؟ نردبان. اثرش چیه؟ کون علی السطح. خب بین نصب سلم و کون علی السطح واسطه است، خود سلم رو گذاشتن لا یترتب علیه بلا هیچ واسطه ای کون علی السطح. واسطه چیه؟ اینکه شما اراده کنی صعود علی السطح کنی، بری بالا. ولی این صعود علی السطح در حوزه اختیار تو مقدورت. اما گاهی اوقات این وسائط مقدور نیست. مثل چی؟ مثل زرع و سنبله. دوباره بگم مطلب دقیقی ها، چهار قسم در حقیقت، یه قسم سومی که آقای ناینی گفته بود رو آقای خویی دوباره دو قسم کرد. مرحوم آقای ناینی اون که تا حالا ازش خوندیم میگفت یا به خود عمل تعلق گرفته یا به عمل به ماه و ذل اثر. اگه به ما به عمل به ماه و ذل اثر یا این عمل علت تامه و جز اخیر علت تامه است یا واسطه داره، همینجا تموم بکن. آقای خویی همینجا میاد میگه این واسطه داره خودش دو حالته، یا واسطه اختیاریه یا غیر اختیاری. پس شق ثالث مرحوم آقای ناینی در عبارت کاظم‌عینی دو قسم شد در تقریر آقای خویی. خب میگه اگر در حوزه اختیارته اونم میتونه شاربش عمل کنه. من میتونم به شما بگم نصب سلم کن، میتونم هم بهت بگم کن علی السطح، برو بالا، باش بر سطح. اونی که لایمکن و محاله اونیست که وسائط در اختیار من نباشه. وسایل در اختیار شما نباشه مثل چی؟ مثالش رو زدم، حالا مثال دیگه بزنیم. مثل اینکه آقا شارع میتونه به شما بگه آقا برو جنگ، شما رفتن به جنگت برا چیه؟ برا پیروزی. اما پیروزی مقدور شما نیست، شما میری میجنگی، یمکنن یقل یمکن لا یقل، ممکنه هزار عامل دست به دست هم بده شما نشید. اینجاست که میگن ما عمل به وظیفه میکنیم، کار به نتیجه نداره. اما گاهی اوقات نه، اون وسائط هم در اختیار شماست. مثل اینکه من میتونم به شما بگم آقا از اینجا سوار ماشین شو، فقط مقدمه رو بده. میتونم من بگم آقا سوار ماشین شو، حرکت کن، گاز بده، پدالو بگیر، فرمونو بگیر، برو کاشون. میتونم من یه ضرب اون نهایت رو بگم، بگم کاشون برو. چون همش در اختیار شما. پس نکته‌ای که مرحوم آقای خویی بر تقریر آقای نائینی اضافه میکنه این شق آخرشه، عبارتشون رو ببینیم. و من شیخون الاستاد و من شیخون الاستاد ان تعلق ام به مثل قایات و مسببات، بیان ذالک انه قسم القایات الى اصناف ثلاثه. اون قسمت اول رو که نفس عمله اصلا ایشون نیورد، اونو از عبارت کاظمینی باید بهش اضافه کنیم. ما یترتب علی الفعل الخارجی من دون توسط امر اختیاری و غیر اختیاری بینه و بین ذلک الفعل. این کدوم بود؟ اونی که مثل علت تام است و ذلک که از زوجیت المترتبت علی العقد و طهارت المترتبت علی الغسل و القتل المترتبت علی الضرب. من میتونم به شما بگم آقا تفنگو بذار تو پیشونی زید بچکون، خب یترتب علیه القتل. فاذا کانت القایه من هذا القبیل، باز دوباره زیرش خط میکشیم، فلا مانع من تعلق التکلیف، میتونه بهش تعلق بگیره، به خلاف شیخ انصاری که میگه حتما میگیره. لانها مقدوره به واسطه القدرت علی السببا، وقتی سبب و قدرت داری معلولم داری. دومیش ما یترتب علی الفعل الخارجی به توسط امر اختیاری فقط، خاصتا اگر غیر اختیاری هم دخیل بشه، یعنی بعضی از مقدمات اختیاری باشه بعضی غیر اختیاری، میره از نوع سوم میشه. و ذالک که صعود علی السعد و طبخ اللحم و ما شاکله ها حیث ان وجود کل منهما فی الخارج یتوقف علی عده من المقدمات الاختیاریه و فی هذا الصنف ایضا لا مانع، باز نمیگه واجبه، لا مانع من تعلق تکلیف به نفس القایه و الغرض. چرا؟ به خاطر اینکه اینم بالاخره مقدوره، بقیه وسایط هم در اختیار شماست. خب بقیه وسایط هم بیار، من بتونم بگم برو گوشت بخر بیار بپز تا پخته بشه، همش در اختیار. نوع سوم ما یترتب علی فعل خارجی به توسط امری که خارج از اختیار انسانه. بس در اینجور جاها نسبت فعل نسبت معد الی معد له، لا نسبت سبب به مسبب و علت به معلول. مثل چی؟ زمر به زرع، در اینجا یتوقف زائدن علی زرع الحب فی الارض، غیر از این که شما باید این بذر رو در زمین میذارید، جعل الارض صالح از لذالک، شخ میزنید سقیه ها آب میدی، یه مقدماتی هم هست که اینها از اختیار انسان خارجه. اینجور جاها مقدمات اختیاریه، مقدمات اعدادیه هستن، فحسب و فقط اینا علت نیستن. مثل چی؟ مثل شرب دال المریض، این که ما دوا، این که دوا به مریض بدیم، این در حقیقت یه چیه؟ مقدمه اعدادیه، ولی مریض خوب بشه یا نه در اختیار من. و فی هذا الصنف لا یمکن تعلق تکلیف به قایت قصوا، به اون نتیجه نمیتونه، لا یمکن، و القرض الاقصى لخروج عن الاختیار، به خاطر اینکه از اختیار خارجه. خب یه نکته رو اشاره کنیم، یک خلطی ظاهرا اینجا شده که باعث شده امثال مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند یه چیز بگن، مرحوم آقای نائینی یه چیز. اون تفاوت بین مطلوب و مأموره. این که من چی دلم میخواد یه چیزه، این که چی شما باید انجام بدی یه بحث دیگه است. این که شارع دلش میخواد اثر پدید بیاد درست، اما آیا امرم بهش کرده؟ این که محبوب مولا چیست یه بحثه، این که مطلوب و مأمور مولا چیست بحث دیگه است. آقایون میگن حرف آقای شیخ انصاری اینه، میگه اگر الف به خاطر به محبوب شد به حتما محبوبه، حرف درستی، اما اگر الف به خاطر به مأمور شد، مطلوب شد، یعنی طلب بهش تعلق گرفت، امر بهش تعلق گرفت، حتما به هم امر بهش تعلق گرفته؟
نه،
دلیل نداری. نمونهش همین مثالهایی که آقای ناینی زده مثالهای خوبیه. چرا میگه برو بذر بکار؟ چون میخواد گیاه در بیاد. پس بذر کاشتن محبوب مولاست؟ بله. چرا؟ چون در آمدن گیاه محبوبه، درست. اما میتونه به در آمدن گیاه امر کنه؟ نه، چون اون در اختیارتون نیست که امر بکنه. میرسیم هفته آینده یه بحث نفسگیر عرق ریزان داریم، بازگشت به بحث حقیقت هیئت. یه بحث داریم اینجا مرگفتنه، اطلاق در هیئت میشه یا نمیشه، جایز آخوند یه ور، شیخ انصاری یه ور، امام یه ور، پنجه انداختن به هم، ببینیم چی در میاد. اما فعل جمله اینجا اشاره کنیم. آقا ما سابقا میگفتیم امر اعتبار عقلایی است، به صرف محبوبیت نیست، من باید اعتبار بکنم چیزی رو، بحث رو اعتبار کنم. ممکنه خیلی چیزا رو من دوست داشته باشم اما اعتبار نکنم به هزار و یک دلیل. یادتون باشه خیلی وقتا حواسم میگفتیم خیلی وقتها من دلم میخواد این کار بشه اما دلم میخواد بدون این که من بگم این کار بشه، اگه من بگم ارزش نداره. آدم دلش میخواد یه کسی بره این کارو بکنه، ولی اگه من بگم این کارو بکن به درد نمیخوره، تو باید از خودت این کارو بکنی. من دلم میخواد تو بری این کارو بکنی، ولی اگه من بگم این کارو بکن اصلا مفت گرونه. لذا محبوب من هست اما مأمور من که نیست هیچ، بلکه من نسبت به امر حتی تنفر دارم. خیلی وقتا طرف میخواد ازش تعریف کنن اما اگه بگم من تعریف کنید که به درد نمیخوره، تو باید خودت عقلت برسه تعریف کنی. طلب هم دوباره چرا؟ حقیقت وجوب محبوبیت در هر صورت است. ما میگیم بعثه، یه عده میگن طلب، یه عده میگن اراده. ممکنه من نسبت به او حب داشته باشم مرحله اراده نرسیده باشه، محبوب من باشه ولی مراد من به معنی این که من از تو خواسته داشته باشم نداشته باشه. بله اینجا تمایز بین طلب و اراده و اینا مطرح میشه ولی باز نه در اینجا. اشتباهی که صورت گرفته اینجاست که آمدن تصور کردن چیزی که محبوب است حتما مطلوب است. نه، لذا تحقیق آقای ناینی کامله. ممکنه من الف رو به خاطر ب واجب کرده باشم، ب هم در اختیار شما باشه، در توان شما باشه، مقدور شما باشه، ولی ب رو واجب نکنم، اعتبار نکنم، چون وجوب اعتباره، اعتبار نکنم. ممکنم هست اعتبار بکنم، هم سبب رو اعتبار کنم هم مسبب رو. میگید که عقلایی نیست، شما ممکن انقلت بگن چرا وقتی سبب رو میاری دیگه چرا مسبب رو اعتبار بکنه؟ تأکید هر دو رو امر ببرم. ممکنم هست الف رو بگیم واجبه به خاطر وجود به، اما چون به در حوزه اختیار شما نیست اصلا لا یمکن تعلق الاراده و بعث و طلب به. تحقیقی که از آقای ناینی خوندیم تمامه، بسیار حرف خوبی. اشتباهی هم که در کلام بزرگان صورت گرفته تفاوتی است که بین حب و طلب بگن چیز که محبوبه الزاماً مطلوبه. حتی اگر طبق نظر آخوند طلب و اراده رو یکی بدانیم با بازم بین محبوب و مراد متفاوت بله؟ شعاره هم میجوره چه فرم کنه؟ ما یه بحثی رو از ابتدا گفتیم که ما اساساً پایه یکی از پارادایمال اصطلاحات زیگولی به کار ببریم، یکی از اون چیزا اصول مستنبطه، اصول ثابته، اصول اولیه بحث اصول اینه که شعاره مثل اغلا حرف میزنه. ما چارچوبه بحث رو که میگیم چرا میتونم بهشون درک کنم؟ چارچوب میتونیم، میتونیم خیلی چیزا رو بفهمیم، ولی از راه دیگه، از رو قواعد، از رو اصول. ضمن این که ما الان بگیم ما تو بحث تقسیمات واجب نفسی، واجب غیری فعلا از شارعه هم نداریم، ما کلا داریم از نظر اوغلایی میگیم یک نوع وجوب داریم نفسی، یک نوع وجوب داریم غیری. حالا چه مکانیزمی، حالا شارع هست که نیست بحث بکنم، که اصلا گفتم بعدا ممکن اصلا بگیم واجب غیری نداریم، یه دروغه. حالا بگیم پس تا اینجای بحث که ببینیم وارد بشیم از روز شنبه، تا اینجا تقسیمات رو ارائه دادیم. یه نکته سوال بود و اون این که آیا یک چیز برای چیز دیگه اگه واجب شد اون چیزم واجبه یا نه، نکته ای رو از مرحوم آقای ناینی خوندیم، نکته کامل خوبی بود. تا شنبه ان شاءالله.